الاخبار ما هي بنوش.
ما نگفتن همیشه تمرین بکنیم برای اینکه ما تا مطل داریم که یک نگفتن هزاران چیز بر ما آسان میسازه، ولی اگر یک بله بگویم ببینیم که با صدها و هزاران مشکل دچار میشیم. به خاطر تاکید میشه که باید چی شوه پیش از اینکه ما صدمه ببینیم یا پیش از اینکه ما ضرر ببینیم نگفتن تمرین بکنیم.
بله دوست شنونده ما غزال اکبری از مزار گوبرمان نوشته کردن که دوستی داشتم که میگفت به هر چیز و هر کاری که به تو و شخصیت و اعصاب و آرامش ضربه میزنن نی بگو تا زندگی آرامی داشته باشی. خب این هم یک طرز فکر است. سلام به مردم مزار شریف، صبح تنالی. بعضی حرف ها انقدر حق و خوب و درست هستم که نمیتونی نی بگویی، حرف حق جواب ندارم. مثلا اگر من میگم که الان صبح روز 18 جدی 99 هست، شما یا میتونین بگویی نی؟ چون حرف حقه. خیلی وقتا در زندگی حرف ها و خواست های به حقی هست که نمیتونیم نی بگوییم. 10 سال پیش از یکی پیسه قرض کردی یادت رفته یا خودت به فراموشی زدی، طرف تام حیا داشته نگفته، بعد 10 سال با سند و مدرک و شاهد و ساید که میایه نی نگو دیگه، بگو بله. درود بر شما، تشکر که همچنان با کافه صبح هستین و این هفته با موضوع نگفتن ما رو به شدت همراهی کردین با پیامک ها و تلفن هایتان. بحث های ما تمام شده، بریم. وقت کارشناسی پنجشنبه هست، صحبت های دکتر حمید رضا توفیقیان بشنویم ببینیم چی گفتنی دارن.
خیلی وقتا لازمه که بگیم نه، اما تو فرهنگ پر از رودرواسی ما ممکنه این کار خیلی سخت باشه. ممکنه به اون تایید و تحسینی که بعد از بله گفتن همیشه گرفتیم وابسته شده باشیم. ممکنه که بخوایم همش آدم خوبه باشیم یا بترسیم یکی رو از دست بدیم یا ناراحتش کنیم. اما قطعا با جایگزین کردن این عادت با یه نگفتن درست، ما میتونیم خیلی زندگی بهتری داشته باشیم و خواست درونیمون برای ما تصمیم بگیره. امروز میخوام ببینیم چطور میشه خیلی محترمانه، صادقانه، صمیمانه و بدون اینکه عذاب وجدان بگیریم یا کسی ناراحت بشه نبگیم. یه وقتی هست که از قبل میدونیم یا حس میزنیم توی اون موقعیت ممکنه درخواستی ازمون بشه که راحت نباشیم. اینجا مطمئن‌ترین راه اینه که اصولا حضور نداشته باشیم. اما اگر به هر حال اون درخواست یا پیشنهاد مطرح شد، حالا چیکار میشه کرد؟ اینو یادتون نره. وقت، پول یا تصمیم یا هر چیزی متعلق به خود شما رو طرفدار درخواست میکنه، پس خجالت نداره. باید خیلی آروم با تماس چشمی مناسب و تا آخر به حرف طرف گوش بدین. همین حین میتونین جمله حاوی نه رو تو ذهنتون آماده کنین و اون رو اگه جا داره با یه تشکر کوتاه بهش بگید. چیزی که مهمه اینه که زبان بدنتون باید با حرفی که میزنین هماهنگ باشه. برای نگفتن از هر روشی که راحت‌ترین استفاده کنین. شاید حتی لازم باشه اون اوایل یکم زمان بخرین. مثلا میشه گفت مرسی از پیشنهادت، بهش فکر میکنم، شب بهت خبر میدم. حالا اگه اصرار بیش از حد شد اونجا چی کار میشه کرد؟ اینو یادتون نره، باید کماکان محترم و رو راست باقی بمونین. دروغ گفتن، قسم خوردن، توجیه کردن چیزی رو حل نمیکنه. یه راه خیلی خوب اینه که یه گزینه دیگر رو پیشنهاد بدیم. اگه اصرار خیلی زیاد آزاردهنده شد خیلی ساده بی‌توجهی کنین و اگه پرسیدن چرا، باید بگید خب چون هر چی میگم تو واسه حرف خودت میزنی. یه وقتایی هم میرسه که ترک موقعیت تنها راهه. آخرش هم بگم، نگفتن هم مثل رانندگی یه مهارته. پس هرچی بیشتر تمرین کنین، بهتر یاد میگیرین.
درود به شما، تشکر از جناب دکتر حمیدرضا توفیقیان که صحبتای خوبی داشتن و همچنین تشکر میکنیم از دیگر بزرگواران کارشناسان برنامه که در این هفته ما را در کافه صاحب یاری کردن، دکتر پریسا گلکاریان، دکتر شرف‌الدین عظیمی و جناب آقای نور محمد کریمی و همچنین کارشناس امروز دکتر حمیدرضا توفیقیان. درود بر شما و شما شنونده عزیزی که نی نگفتن و با موضوعات مختلفی که این هفته محورهای مختلفی که داشتیم ما را با پیامک تلفن یاری کردید. و اما هفته بعد در کافه صبح از چه خواهیم گفت؟ هفته آینده در کافه صبح از نظم و ترتیب در زندگی میگیم و روز شنبه سوال ما از شما عزیزایی است که نظم چیست و چرا باید یک آدم منظمی باشیم؟ فرقی نمیکنه در کارتان، در زندگیتان و در هدفهایتان چقدر نظم رعایت میکنیم. جمعه خوب باشه انشالله، رخصتی های خوبی داشته باشین. تا شنبه کافه صبح دیگر، سلام دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینم، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا
بکیم، تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خب سروران گرامی، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز امکان حاصل شد تا ما به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر هدایت حسینی، متخصص بهداشت و ایمنی مواد غذایی یا خوراکی ها هستیم تا در مورد بهداشت و صحت و سلامت مواد غذایی و خوراکی ها با شما صحبت بکنیم، چیزی که به شدت در زندگی ما مورد نیاز و ضرورت است، به خصوص در ایام و شرایط شیوع و انتشار کرونا و کووید 19 در جهان و کشورها. می‌دانیم که امروزه به دلیل خطر سرایت و آلودگی کووید 19 و کرونا ویروس، یکی از مهمترین چیزهای ضروری زندگی مردم اقدامات وقایوی و صحی و بهداشتی است که باید در زندگی روزمره رعایت بکنند و یکی از بخش‌های عمده اینمی مراقبت و حفاظت مسئله تغذیه مناسب و غذا و خوراکی‌های صحی و بهداشتی است که باید خوراکی‌ها و غذاهای ما همیشه البته و امروزه باز مخصوصاً در شرایط شیوع آلودگی کرونا باید اهمیت جدی برای ما داشته باشه و توجه بکنیم که در این شرایط ما همه ملاحظات و کنترل‌های لازمه برای حفظ سلامت و صحت مواد خوراکی و غذایی خود داشته باشیم. ای که آیا از طریق مواد غذایی و خوراکی ها ویروس کرونا یا کووید 19 قابل انتقال هست اگر هست چی قسم و چی کنترل ها و چی مراقبت های باید صورت بگیره و در چه شرایطی میتونه باعث آلودگی شود. این صحبت ها را میخواییم با دکتر صیب حسینی مورد بحث قرار بدهیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنیم و بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به اینمی ضرورت سلامت و صحت و ایمنی مواد غذایی که میخوایم صحبت بکنیم در این شرایط کرونا ویروس و آلودگی کووید 19، خواهش میکنم که یک صحبت کلی راجع به بهداشت و صحت غذاها و مواد خوراکی برای ما داشته باشین.
با نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی های دوتا. خدمت شما عرض کنم، من اول تشکر میکنم که این موضوع رو در دستور کار قرار، چون بحث ایمنی غذا و پیشگیری از بیماری های ناشی از غذا از مباحث بسیار مهمه و سازمان های جهانی در واقع پیشبینی میکنن حداقل 10% مردم هر کشور هر ساله به بیماری های ناشی از غذا مبتلا میشن.
بله،
و این آمار عدد بسیار بالاست. یعنی در کشور ما اگر 80 میلیون جمعیت رو در نظر بگیریم، ما سالانه حدود 8 میلیون نفر در کشورمون به بیماری های ناشی از غذا مبتلا میشن. در ارتباط با تعریفی که برای بهداشت و ایمنی غذا میشه خیلی خلاصه گفت، اینه که در واقع دستورالعمل ها، مقررات و کارهایی است که ما باید انجام بدیم برای تولید ماده غذایی، فراوری ماده غذایی، نگهداری ماده غذایی، پخت و حتی در مرحله سرو و عرضه ماده غذایی، تا اینکه از ایجاد بیماری های ناشی از غذا یا هم فود بورن دیزیز ها پیشگیری کنیم.
بسیار خوب، نکات و موارد مهمی بود دکتر صاحب، که در تمام این مراحل باید مراقب بهداشت و سلامت مواد غذایی و خوراکی های خود باشیم. نال دکتر صاحب، در شرایط شیوع و آلودگی کرونا و کووید 19، یکی از سوالات مهم و شایعی است که آیا آلودگی ویروس کرونا از طریق مواد غذایی و خوراکی ها و همینطور از طریق آشامیدنی ها قابل انتقال و سرایت هست یا نه؟
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که سازمان جهانی بهداشت به عنوان مرجع مسائل بهداشتی در دنیا صراحتاً اعلام میکنه که بیماری کووید 19 یا همون بیماری در واقع ویروس کرونا که مد نظر هست، یک در واقع ویروسی نیست که از طریق غذا منتقل بشه. بعد به اصطلاح بیماری کووید 19 یک بیماری فود بورن دیزیز یا بیماری منتقل از راه غذا نیست.
بله،
ولی یه نکته ای در اینجا مطرح هست، اینه که برخی از مواد غذایی یا حتی بسته‌بندی های مواد غذایی ممکنه به شکل فیزیکی عامل بیماری رو بتونن منتقل کنن. من مثال خدمت حضرت علی عرض کنم. مثلا فکر کنید که ما یه کنسرو یه ماده غذایی رو میخوایم مصرف کنیم. این کنسرو ماده غذایی به دلیل اینکه حرارت خیلی بالایی رو در زمان تولیدش میبینه، این قطعا توش ویروس کرونا زنده نمیمونه و مشکلی برای انتقال بیماری کووید 19 نخواهد داشت. ولی اگر در لحظه خرید کارگری که داره مثلا این رو به ما میده، اگر دستش آلوده به این ویروس باشه و ما در واقع این ویروس رو آلوده کرده باشه، سطح بسته بندی ماده غذایی رو، و وقتی ما اینو میخریم اگر سطحش رو درست شستشو ندیم، که حالا من در ادامه خدمت شما عرض میکنم در ارتباط با خرید مواد غذایی بسته بندی با چه کار کنیم، به شکل فیزیکی این ویروس ممکنه وارد خونه ما بشه، وارد آشپزخونه بشه. اگر ما در آخرین لحظه قبل از اینکه مثلا بشوریمش یا اینو بجوشونیمش بهش دست بزنیم، دست ما آلوده بشه و از طریق در واقع دست وارد به اصطلاح سیستم گوارشی بشه.
بله،
به همین خاطر پس یک بیماری فود بورن نیست، یک بیماری غذازاد اصطلاحا نیست، ولی ویروس میتونه به صورت فیزیکی از طریق بسته‌بندی مواد غذایی یا برخی از مواد غذایی که به شکل نپخته یا خام استفاده میشن میتونه منتقل بشه، که باید در این زمینه توجیه بشه.
بله، بسیار خوب، این بسیار مهم است واقعا که ما توجه کنیم که اگر کرونا ویروس از طریق مواد غذایی منتقل نمیشه، ممکن است از طریق آلودگی بسته‌بندی های مواد غذایی، که توسط یک فرد مریض و حامل ویروس آلوده شده، بدون رعایت مسائل حفاظتی و صحی و تمیز کردن اونم و بسته‌بندی و شستن و پاک کردنش، به انسان دیگه میتونه منتقل شوه. دکتر صاحب، یکی از سوالات در این حوزه ایست که آیا اگر به هر دلیل ویروس کووید 19 توسط خوردنی ها و خوردن و آشامیدن چیزی که آلوده است وارد معده ما شوه، توسط اسید یا تیزاب معده از بین نمیره؟
خدمت شما عرض کنم که دو تا نکته من خیلی خلاصه عرض کنم. یکی اینکه وقتی که ویروس اگر به شکلی به دست آغشته بشه، یا اینکه در واقع بر سطح مواد غذایی وجود داشته باشه و به صورت فیزیکی وارد بدن بشه، خیلی از مطالعات نشون داده که ویروس میتونه در مخاط دهان و در ناحیه حلق در واقع متصل بشه به دیواره مخاطات و قبل از اینکه اصلا به اسید معده برسه اتصالاتش رو برقرار کنه و بیماریزاییش رو شروع کنه. نکته دوم هم که خدمت شما عرض کنم، مطالعات اخیر نشون میده که از بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 در مدفوعشون ویروس جداسازی شده.
بله.
یعنی اگر که کسی مبتلا به بیماری کووید 19 باشه، ویروس میتونه از طریق مدفوع دفع بشه. و اگر مسائل بهداشتی مثل شستن دست بعد از خارج شدن از دستشویی یا در واقع چیزهای شبیه به این رعایت نشه، میتونه دست افراد آلوده به ویروس کرونا باشه و این آلودگی دست میتونه در واقع اگر این فرد در زمینه تولید غذا و فراوری غذا نقش داشته باشه، میتونه یکی از در واقع نکاتی باشه که به همون شکل فیزیکی که عرض کردم آلودگی رو در آخرین لحظه که غذا داره سرو میشه، فکر کنید که مثلا فردی است که کارگر یک رستوران هست و به این مشکل مبتلا است ولی هیچ علائمی هم نداره، اگر آخرین لحظه که میخواد بشقاب غذا رو در واقع روی میز بذاره یا آخرین لحظه که در واقع میخواد غذا رو در سرو کنه، اگر مسائل بهداشتی رو و بهداشت ایمنی غذا رو رعایت نکنه، میتونه در همون آخرین لحظه که ویروس رو آلوده کنه و بلافاصله در عرضه قرار بگیره و مصرف کننده دوباره این ویروس رو در واقع سیکلش ادامه پیدا کنه و دریافت کنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
در دوران شیوع بیماری کووید 19 تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام میدهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند، خواسته می شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط، مهمترین سوالی که به وجود می آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت، عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه ها، سبزیجات و لبنیات کمچرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه ها و سبزیجات منجمد نیز می توانند به راحتی در طی دوره های طولانی تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران، رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملا بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر هدایت حسینی متخصص بهداشت و ایمنی مواد غذایی و خوراکی در ارتباط با بهداشت و سلامت مواد غذایی صحبت های بسیار ارزشمندی کردند و گفتند که آلودگی کرونا ویروس یا کووید 19 از طریق مواد غذایی ثابت نشده، اما از طریق بسته‌بندی ها، ظرف و ظروف و چیزهایی که مواد غذایی داخل اونا نگهداری میشه، بسته‌بندی میشه، میتونه توسط آلودگی همین بسته‌بندی ها و ظرف و ظروف و پلاستیک و این چیزهایشان ویروس منتقل شود که ما باید دقت لازمه داشته باشیم برای صحیح ساختن و بهداشتی ساختن اونمو بسته‌بندی ها. و اشارات خوبی هم شد راجع به اینکه بر حال ویروس کووید 19 میتونه از معده تیر شود و دستگاه گوارش و هاضمه ما را درگیر بکنه و در مواد غایطه و مواد مدفوعی در افراد آلوده مشاهده شده این ویروس. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به صحبت هایی که در قسمت اول شد، ما متوجه شدیم که ویروس کرونا ویروس یا کووید 19 میتونه واقعا از طریق مواد غذایی در هر مرحله به صورت یک آلودگی که به او اضافه شده به انسان منتقل شوه، مخصوصا در مراحل نهایی، حتی در یک رستوران و سماوات و جاهایی که ما میریم برای غذا خوردن، اما فردی که میاره غذا را پیش ما میمانه اگر آلودگی داشته باشه و مراعات نکنه، میتونه ویروس توسط آلودگی دست خود به غذا و به ظرف غذای ما منتقل کنه و آلودگی به افراد دیگه بر حال سرایت بکنه. اینا ما میخوایم بپرسیم که دکتر صاحب، راجع به بقا و باقی ماندن ویروس در روی اشیا و چیزهای مختلف، اختلاف نظرها یا دیدگاه‌های مختلف از اول شیوع کرونا تا حالا گفته شده، اما تحقیقات و بررسی‌ها و جنبندی‌های نهایی در این ارتباط چیست که ویروس کرونا روی سطوح و اشیای مختلف تا چه وقت میتونه فعال و زنده باقی بمانه؟
خدمت شما عرض کنم، ویروس کرونا یه ویروس در واقع ارنی ویروس هستش و خوشبختانه جزء ویروس‌های بدون پوشش هست. ویروس های پوشش دار بسیار به شرایط محیطی مقاوم هستند، ولی خوشبختانه ویروس کرونا یک ویروس بدون پوشش هست، انولوپ نداره. به همین خاطر این ویروس خیلی راحت میتونه در واقع از بین بره. پایداریش در محیط در دماهای مختلف متفاوت هستش. در دمای محیطی که ما الان هستیم، در دمای اتاق، تا 7 روز هم پیش بینی شده که میتونه این ویروس در سطوح باقی بمونه.
بله،
برای همین یکی از پیشنهادات ما اینه که در آشپزخونه، در جایی که غذا فراوری میشه، برای که بهداشت غذا رعایت بشه، سطوح مرتبا ضدعفونی بشه، که اگر ویروس به هر علتی آغشته به ویروس شده یا آلودگی ایجاد شده، ویروس از بین بره. در عرضم به حضور شما که در دمای یخچال حدودا پیش بینی میشه تا 2 هفته این ویروس زنده میمونه.
بله،
و در انجماد و در حالت یخ زده و انجماد تا 1 سال هم به اصطلاح پیش بینی میشه که این ویروس زنده میمونه. یعنی ویروس به سرما مقاوم تر است از گرما. و از اون طرف دما، در واقع خب دماهای خیلی معمولی این ویروس رو از بین میبره، و باز اینم یه نقطه مثبتی است که میتونه از بین بردن ویروس مورد استفاده قرار بگیره. دمای 56 درجه که دمای در واقع غذای آماده مصرفه و خیلی متعادل هست برای مصرف کردن، ظرف 30 دقیقه این ویروس رو از بین میبره. و دمای 70 درجه سانتیگراد ظرف 5 دقیقه ویروس رو نابود میکنه.
بله،
و این واقعا جای خوشبختی داره، چون ما روش های پختی که معمولا استفاده میکنیم که دما حدود 100 درجه سانتیگراد و گاهی بالاتر هست، این ویروس رو خیلی خیلی سریع از بین میبره و غیر فعالش میکنه، مسیر در واقع بیماری زایش رو دیگه متوقف میکنه. به همین خاطر با توجه به حساسیتی که این ویروس به حرارت داره، توصیه میشه که حتما مواد غذایی رو خوب بپزیم. از خوردن مثلا گوشت های نیمه پخته یا مواد غذایی نیمه پخته خودداری کنیم، حتما سعی کنیم که غذا در حرارت 70 درجه سانتیگراد رو بالای 5 دقیقه تحمل کنه و اگه دماهای بالاتر باشه به تب زمانهای کوتاه‌تر هم ویروس رو کاملا از بین میبره. و یک نقطه مثبتی که باز وجود داره اینه که فراوری‌هایی که در صنایع غذایی اتفاق میفته، مثل پاستوریزه کردن، استریلیزه کردن، عرضم به حضور شما و همه روش‌های حرارتی که در صنعت غذا استفاده میشه، از نظر دمایی شرایطی رو طی میکنه که کاملا این ویروس از بین میره و نابود میشه. برای خاطر ما در ارتباط با مواد غذایی رو اگه بخوام دو دسته کلی بکنیم، موادی که خود ما در منزل تولید میکنیم یا در رستوران ها سرو میشه و یکی مواد غذایی که بسته‌بندی خریداری میشه، از به عنوان غذاهای صنعتی و بسته‌بندی صنعتی خریداری میشه. در اون قسمت خریداری از غذاهایی که با بسته‌بندی صنعتی هستن و فراوری های حرارتی رو در صنعت غذا تحمل کردن، ما نگرانی نداریم. فقط عرض کردم در مورد بسته بندیش حتما توصیه میشه که در زمانی که غذا بسته غذا میخواد باز بشه یا خریداری بشه یا داخل یخچال قرار بگیره یا داخل آشپزخونه قرار بگیره، توصیه میشه که سطحش با استفاده از یک مایع مثل مایع ظرفشویی یا صابون در ظرف 20 تا 30 ثانیه شسته بشه و در صورتی که آلودگی در سطح این بسته بندی وجود داره، قبل از اینکه در بسته بندی باز بشه و این آلودگی احتمالی بخواد وارد غذا بشه، از سطح زدوده بشه و بعد در واقع حالا یا باز بشه یا در یخچال قرار بگیره یا در شلف قرار بگیره یا تو آشپزخونه در واقع در تماس با مصرف کننده قرار بگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، مواد پروتئینی و فراوری شده چطور؟ مثل انواع و اقسام گوشت ها، مواد لبنیاتی، تخم مرغ، اینی چیزها وقتی به طور صنعتی فراوری یا آماده سازی شدن، اینا چطور است؟ مشکل ندارن از نظر آلودگی با ویروس؟
مواد پروتئین فراوری شده همینطور، همه اینها دماهای بالا رو میبینن، دماهای بالای 80 درجه رو فرآورده‌های گوشتی در زمان تولید میبینن و زمانهای طولانی گاهی 45 دقیقه تا یک ساعت. در نتیجه از نظر وجود این ویروس قطعا نگرانی خواهد داشت.
بله.
به همین خاطر توصیه میشه که حتما از شیرهای پاستوریزه استفاده بشه، از خوردن شیر خام یا شیرهای فله، شیرها در واقع مواد غذایی که شناسنامه‌شون مشخص نیست، اینا واقعا آیا حرارت لازم رو دیدن یا نه، حتما خودداری بشه. اگر ما در منزل یا در رستوران غذا رو تهیه می‌کنیم، حتما توجه کنیم که دمای 70 درجه و به بالا رو بیش از 5 دقیقه تحمل کنه. حتی توصیه میشه اگر غذایی رو می‌خواد مجدد استفاده کنیم، یه غذایی است که مثلا از وعده‌های قبل باقی مونده در منزل ممکن مورد استفاده قرار بگیره، حتما گرم بشه و به اصطلاح دمای 70 درجه رو تحمل کنه و بعد مجدد سرو بشه.
بله.
و همین خاطر پایداری ویروس هم نسبت به حرارت خیلی کم هست. به راحتی این ویروس در اثر حرارت گرم کردن و پخت از بین میره. فقط ما باید دقت کنیم که این دما حتما اعمال بشه و بعد غذا مصرف بشه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، بعضی خوراکی های ما پختنی نیستن و خام مصرف میشن، مثل سبزیجات، سیفیجات، میوه ها، اینا چطور است؟
خدمت شما عرض کنم که غذاها، بعضی از غذاها ولی وقتی که ما مصرف میکنیم اینا پخته نمیشن. مثل سبزیجات، مثل عرضم به حضور شما که برخی از میوه هایی که اینها پوست کنده نمیشن و با پوست گاهی مصرف میشن.
بله.
خدمت شما عرض کنم این میوه‌جات، سبزیجات، اینها حتما باید ضد عفونی بشن.
بله بله. خب اینمی مسئله ضد عفونی کردن و تمیز کردن و صحی ساختن سبزیجات، سیفیجات و میوه ها، اینمی زیاد مورد سوال است دکتر صاحب. امی بهترین و راحت ترین راه شستن و ضد عفونی کردن اینمی مواد چه قسمی است؟ اگر لطف کنین یک توصیه های را بفرمایین.
خدمت شما عرض کنم مواد غذایی که حرارت نمیبینن، ما باید حتما از ضد عفونی کننده ها برای از بین بردن همه میکروب هایی که در این مواد غذایی میتونن باشن استفاده کنیم. ببینید که حالا بحث برنامه امروز شما بحث ویروس کرونا هستش. در ارتباط با میوه، سبزیجات، اینها توصیه میشه که ما ابتدا اینها رو با آب در واقع یک شستشوی ابتدایی بدیم که در واقع اون آلودگی های سطحی که خیلی ممکنه زیاد باشن، گرد و خاکی و مواد دیگری که هستن، اینها زدوده بشن.
بله.
در مرحله بعد توصیه میشه که با چند قطره مایع ظرفشویی اینها مجاور قرار بگیرن، برای اینکه در سطح میوه ها و سبزیجات یک موم طبیعی وجود داره، یک لایه چربی طبیعی وجود داره که خود این میتونه باعث چسبیدن برخی از تخم انگل ها، برخی از ویروس ها و میکروب ها باشن. همین خاطر برداشتن این کمک میکنه هم در واقع انگل زدایی بشه، اگر تخم انگلی یا چیزی بر روی سبزیجات یا میوه‌جات وجود داره برداشته بشه.
بله.
و در مرحله پایانی حتما ضد عفونی کننده هایی باید استفاده بشه که اینها اجازه استفاده برای سبزی و میوه رو دارن. ما باید دقت کنیم که هر ضد عفونی کننده ای رو نمیتونیم برای ضد عفونی کردن سبزی و میوه استفاده کنیم، چون بعضی از اینها باقی مانده هایی رو در بافت سبزی و میوه میذارن که اون باقی مانده شیمیایی خطرناک تر از ممکنه اون ویروس یا میکروبی باشه. به همین خاطر حتما از بحث در واقع ضد عفونی کننده هایی که از وزارت بهداشت مجوز دارن برای ضد عفونی کردن میوه و سبزی استفاده بشه، اینا معمولا یا از ترکیبات پراستیتیک اسید هستن که یک ویروس کش و یک میکروب کش بسیار قوی است. معمولا حدود 10 دقیقه توصیه میشه که با محلول ضد عفونی کننده پراستیتیک اسید که میزان رقتش رو در واقع روی بسته‌بندی نوشته، حالا چون غلظت‌ها متفاوت هست من عددی رو ذکر نمی‌کنم، دستورالعملی که در واقع داره حتما ضد عفونی بشه. و گروه دوم بنزال کالیوم کلراید از ترکیبات در واقع کواتس یا ترکیبات چهارتایی آمونیومی هستن، مجوز وزارت بهداشت رو داره در واقع ضد عفونی بشه و بعدم به خوبی آبکشی بشه، چون باقی مانده خود این ضد عفونی کننده ها باید در واقع از محیط خارج بشه و اینها در ظروف تمیز و خیلی بهداشتی نگهداری بشن و بعد به انشاءالله بتونن به خوبی به مصرف برسن.
بسیار تشکر. با امید توجه جدی مردم به اینمی توصیه ها و صحبت های شما، دکتر صاحب در مورد بسته‌بندی مواد غذایی هم اگر لطف کنین یک معلومات مختصر و کلی بفرمایین که چه قسم باید باشه، چه نقاط و مواردی باید مد نظر باشه در بسته‌بندی کردن مواد غذایی؟
در ارتباط با بسته‌بندی مواد غذایی خدمت شما عرض کنم، مواد غذایی که مثلا بسته‌بندی ما خریداری می‌کنیم، اینها با یک مایع ظرفشویی که ما معمولا در آشپزخونه وجود داره و ظروف با شسته میشه، با همون در واقع اگر شسته بشه به مدت 30 ثانیه که اگر آلودگی در سطح وجود داره جدا بشه و وارد در واقع بعد از باز کردن بسته‌بندی وارد ماده غذایی نشه.
بله
حتما توصیه میشه از خوردن غذاهای فله، غذاهایی که به صورت خیابانی اصطلاحا یا استریت فود ها به صورت عرضه در واقع نامعلوم بدون شناسنامه و اینها هست خودداری بشه و حتما یا در منزل غذا تهیه بشه با رعایت اصول بهداشتی، بهداشت فردی، شستشوی دست تا قبل از شستن غذا و مسائل شبیه به این. و دومی که اگر غذاهایی رو به شکل بسته‌بندی شده و شناسنامه دار خریداری میکنن، حتما سطحش رو یه 30 ثانیه‌ای در واقع با مایع ضد عفونی ماده مایع ظرفشویی در واقع شستشو بدن و بعد داخل یخچال یا شلف یا جای دیگه قرار بدن.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و تمامی شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودند به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب یاران و سروران گرامی، زمینی که مجدداً از خدمتتان تشکری میکنه و سپاس میگیم حضور گرم شما دوستان را، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انیس تنهایی را با هم مشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، چقدر خوب است که در دل یک روز سرد زمستانی در خانه های گرم از محبت همراه شما هستیم با برنامه ای که حال و هوای فرهنگی و ادیبانه دارد. برنامه انیس تنهایی تقدیم می شود به شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما دوستان عزیز معرفی کنیم، وابستگی به عادت نام دارد. شنو محمدزاده نویسنده این کتاب است و انتشارات آوای آرامش نیز این کتاب را به چاپ رسانده است. کتاب وابستگی به عادت با ارائه راهکارهای کاربردی و شما نشان می دهد که چطور عادتهای اشتباه را از زندگی خود حذف و عادات درست را جایگزین آنها کنید. شنو محمدزاده نویسنده در این کتاب می کوشد تا شما را با یک حقیقت مهم آشنا بسازد، اینکه هر فرد خود مسئول خلق موقعیتی است که اکنون در آن قرار دارد، زیرا فقط خود افراد هستند که می توانند تحولی شگرف در زندگیشان پدید آورند. پس مطمئن باشید هیچ کس نمی تواند در شما تغییری ایجاد نماید مگر اینکه خودتان بخواهید. مطمئنن همه افراد می توانند زندگی خود را تغییر دهند. شما نیز این قابلیت را همیشه داشته اید، اما چیزی که باعث شده تا کنون دست به اقدام نزنید و دست روی دست بگذارید عادت کردن است، چرا که وابستگی به عادتها سبب می شود تا از تغییرات در زندگی خود گریزان باشید. در حقیقت به طور کلی بر روی زمین دو نوع انسان وجود دارد، یکی انسان‌های تکرار کننده و دیگری افراد متحول کننده. تکرار کنندگان به گذشته می نگرند و آنچرا که در گذشته رخ داده دوباره تکرار می کنند، اما متحول کنندگان با توجه به گذشته آنچرا که همکنون در حال رخ دادن است تغییر می دهند تا تکرار کننده رویدادهای گذشته نباشند. شما نیز می توانید انتخاب کنید یکی از متحول کنندگان باشید و یا از تکرار کنندگان. در بخشی از کتاب وابستگی به عادت می خوانیم: شاید شما هم مثل من و مثل هر کس دیگر درگیر یک سری از عادتها باشید که مثل یک لباس تنگ به شما چسبیدند و هر کاری می کنید نمی توانید از شر آنها خلاص شوید. خیلی تلاش می کنید اما نمی شود. در واقع اکثر ما اینطور فکر می کنیم که هر عادت ما یک رفتار ثابت است، در حالی که این فکر اشتباه است و ما باید یاد بگیریم چگونه این عادتهای بد را ترک کنیم و چه کار کنیم که عادتهای مثبت داشته باشیم. قبل از این که بخواهیم یک عادت را تغییر دهیم، اول باید بدانیم که این کلمه عادت که راجع به آن صحبت می کنیم چه چیزی هست. اول از همه تعریفی از عادت داشته باشیم که اصلاً عادت چیست و چگونه به وجود می آید و این عادات چه نقشی در زندگی ما دارند. عادت یک الگوی رفتاری است که به صورت مداوم و منظم تکرار می شود. فعالیتی است که ما آن را ارادی و غیر ارادی به صورت پیوسته و منظم انجام می دهیم. آنقدر آن را تکرار می کنیم که ناخودآگاه تمایل به انجام دادن آنها داشته باشیم و از انجام دادن آنها حس خوشایندی به ما دست می دهد. و اگر هم به هر دلیلی نتوانستیم آن را انجام دهیم، حسی ناخوشایند و یا نارضایتی از خودمان داشته باشیم. دوستان عزیز، در این بخش همراه با شما صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم برنامه، درباره فنون نویسندگی را می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره برنامه‌ریزی برای داستان نوشتن با شما صحبت کنم. در واقع برنامه‌ریزی یک موضوع شخصیه. بعضی از مردم به اون چند بها میدن و مستقیما دست به کار نوشتن میشن. بعضی دیگر هم پیش از شروع کتاب اصلیشون 70 من کاغذ صرف نوشتن برنامه ریزی میکنن. عده دیگر هم ممکنه در ذهن خودشون به این کار بپردازن. اگه شما از اون دسته افرادی که روی کاغذ برنامه ریزی میکنن، یک دفترچه یادداشت میتونه براتون مفید باشه. چه بسا که تا به حال نظرتون رو در مورد مضمون داستانتون، نام یک شخصیت، یک صحنه احتمالی یا عنوان کتاب روی کاغذ یادداشت کرده باشید. شما همینطور به تعدادی مداد و کاغذ چرک‌نویس نیاز دارید که در نقاط مختلف خونتون قرار بدید تا هر جا و هر زمان که ایده و عبارتی به ذهنتون خطور کرد بتونید روی کاغذ اون رو ثبت کنید. شاید فکر کنید که نیازی به چنین کاری نباشه و این عبارت و ایده ها در ذهنتون میمونه، اما با باید توجه داشته باشید که اونها بعد از مدت کوتاهی از خاطرتون پاک میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. داین دات فایر در کتاب فن رمان نویسی که محمد جواد فیروزی اون رو منتشر کرده، او میگه که برای شخص من این شخصیت های رمان هستن که بیشترین فضای کاغذ یادداشت های مقدماتی هم رو اشغال میکنن. میگه مثلا در مورد شخصیت هاش میگه دورا ناخون هاش رو میجبه، چارلز از گربه متنفره، آیلین نمیتونه در مقابل وسواس خریدن یک دستفند مقاومت کنه. در واقع شخصیت اصلی خودتون رو انتخاب کنید. اولین کار اینه که نام مناسبی برای شخصیت اصلی پیدا کنید. بعد از انتخاب نام میتونید در شروع داستان سال تولد و سن اون رو هم یادداشت کنید. داین دات فایر میگه شما باید اطلاعات وسیعی از شخصیت‌های اصلی داستانتون داشته باشید. حتی اگه مجبور باشید تنها جزء کوچکی از این آگاهی رو به کار ببرید. شما باید وضعیت والدین اون، میزان تحصیلاتش، خلق و خوش، مذهبش، خط مشی سیاسیش و مواردی از این دست رو بشناسید. باید سلیقه اون رو در مورد موسیقی، فیلم، غذا، تفریحاتش، مثلا تعطیلاتش بشناسید. باید قدرت بحث و جدل کردن با اون درباره جوابهایی که به سوالهای شما رو میداره هم داشته باشید. در واقع باید از سیر تا پیاز زندگیش رو بدونید، حتی خیلی بیشتر از کسانی که در زندگی واقعی میشناسید، چون شما از وحشتهای پنهانی اون شخصیتها، از امید و آرزوهاشون و از بدترین و اصیلترین انگیزه های اونها آگاهی کامل دارید. به عنوان نویسنده هرچه بیشتر درباره اونها بنویسید، وضعیت اونها بیشتر و بیشتر بر شما معلوم میشه. درست مثل دوست جدیدی که با هر بار دیدن اون یا ملاقاتش بخشی از شخصیتش برای شما آشکار میشه و عیان میشه. بعضی وقتا اونها با رفتارهای غیرقابل پیشبینیشون مثل آدمهای واقعی شما رو به تعجب میندازن. وقتی که مردم تحت فشار قرار میگیرن، طبیعت واقعی خودشون رو لو میدن. ظاهرا اونهایی که قوی هستن ضعف‌هاشون رو برملا میکنن و این مورد برعکس هم هست. به این فکر کنید که شخصیت‌های داستان شما چگونه از خودشون عکس العمل نشون میدن. اگر اونا به سمت عشق، تنفر، وحشت، جاه طلبی، یأس و موارد از این دست کشیده میشن، برخوردشون چگونه خواهد بود. همه اینا رو باید توی ذهنتون داشته باشید. و نکته آخر این که دات فایر میگه در دفتر یادداشتتون میتونید از ایده هاتون راجع به محل‌های واقعی و خیالی که برای داستانتون در نظر می‌گیرید بنویسید. یک اطلس قدیمی که نقشه جاده‌ها در اون چاپ شده باشه ممکنه به درد شما بخوره، چون یک همچین نقشه نه تنها می‌تونه محل ملاقات‌ها و قرار و مدارها رو تعیین کنه، بلکه برای پیدا کردن نام مکان‌ها هم کمک خوبی براتون خواهد بود. شما همینطور می‌تونید در دفتر یادداشتتون طرح روستاهای خیالی، خونه‌ها، اتاق‌ها و شخصیت‌ها و هر چیز دیگری رو که در واقعیت به روشن‌تر شدن جزئیات داستانتون کمک می‌کنه رو ترسیم کنید. تا برنامه بعد و وقتی دیگر، درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو داری با برنامه انیس تنهایی. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
الو
جاندان،
بگو.
من امروز به فیزیوتراپی نرفتم.
پس کجا رفتی؟
بیمارستان.
چی؟ پس چرا به من نگفتی؟
بین راه تصمیم گرفتم برم بیمارستان. از راننده خواهش کردم منو ببره، میخواستم تنهایی مادر رو ببینم.
خب چه اتفاقی افتاد؟
جاندان نتونستم اونو ببینم.
چرا؟ یعنی نتونستی ملاقات کنی؟
اونا به هم اجازه ندادن.
کیا؟
کارکنان بیمارستان تو بخش پذیرش.
خب
اونا از من پرسیدن کی رو میخوام ببینم. منم بهشون گفتم مادرم و اونا خواهش کردن منتظر باشم. یکی از پرستارا که از اونجا رد میشد منو شناخت. اون با مسئول پذیرش صحبت کرد. فکر میکرد من نمیشنوم اما من شنیدم.
چی گفت؟
مسئول پذیرش بهش گفت که از طرف پدرمون خیلی جدی اخطار شده که هیچ گزارشی به من ندن. همینطور اجازه ندن که من مادر رو ببینم. حالا تو هی بگو اون از من متنفر نیست. بگو که خیالاتی شدم.
احمق نباش دختر. خب حتما دلیلی داره. ممکنه حس کرده باشه که حضور تو تعادل روحی مادر رو به هم میزنه و...
من تعادل روحی مادر رو به هم میزنم؟
خب ممکنه. البته منظورم این نیست
که تو... پس من یه همچین آدمی هستم که تعادل اونو به هم بزنم. خیلی جالبه.
ببین ترا
پدر تو بیگناه و پاکه و احتمالاً من احمقم. آره؟ آره من باید یه مهمون بدون دعوت باشم.
تو باید نویسنده میشدی.
چندان میخوام به هم کمک کنی.
از من توقع نداشته باش که ازت پشتیبانی کنم. به خاطر تو دعوا را بندازم. چون فکر میکنم که کمک خوبی برات نباشم.
باشه ازم پشتیبانی نکن. فقط یه جوری کمک کن تو با مادر حرف بزنم. اونم تنها. فقط من و مادر.
چطوری میتونم این کارو بکنم؟
نمیدونم. شاید دفعه بعد که همگی رفتیم ملاقاتش بتونی یه جوری حواس پدر رو پرت کنی.
چه جوری؟
مثلا وانمود کنی که دچار حمله شدی یا یه چیز دیگه
و بعد اون اسرارش رو بهت بگه؟
آره.
تو فکر میکنی مادر چی بهت بگه؟
حتما در مورد پدر حرف میزنه. خب چی میگی؟
خب فکر میکنم بتونم این کار رو بکنم. شاید اینطوری برای هممون بهتر باشه.
چطوری؟
اگه پدر نمیخواد که مادر برامون حرف بزنه خب حتما شنیدن اونا برای ما خوب نیست.
کی تصمیم میگیره که شنیدن چه چیزایی برای ما خوبه و چه چیزایی بد؟
به هر حال اینطوریه. اگه چیزی باشه پدر بهمون میگه. البته وقتی مطمئن بشه که ما آماده شنیدنش هستیم.
اون میگه؟
تارا
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم. زمینی که از شما عزیزان تشکر میکنیم به خاطر حضورتان. فعلا اجازه بدین در خدمت اطفال نازنین باشیم. برنامه شاپرک با هم بشنویم.
نام خدای خورشید و ماه، خدای دشت‌ها و گل‌های زیبا، خدای رحمان و رحیم، خدای دانا و توانا. اطفال ناز افغان زمین، دختر و پسرای دوست داشتنی، گل‌های زیبای زندگی، سلام. محبت و کودک نازی که لبخند به لب داری، خوشخلق و شاداب هستی، پدرجان و مادرجان تا دوست داری و احترامشان رو نگاه میکنی، میگم سلام، روزت بخیر و خوبی. خب نازنینا، از پالی رادیو شور نخورین. نه برخطا نشوین، فقط 15 دقیقه منظور ماست. بعد از اینکه برنامه تان شنیدین میتونین به دیگه کارهایتان برسین. از اینکه با ما هستین ما خوشحالیم. مهربانا، برنامه خودتان تنها نمانین. پیامک های شما این برنامه را زیباتر میکنه و ما را البته خوشحالتر. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین دقیقه که برنامه خودتان گوش میتین با کمک گرفتن از کلانتر بر ما پیامک رای کنین. کلانتر مهربان، از شما تشکر. خب دوست خوبتان سلیم جان از شهر مزار شریف بر ما پیامک رای کرده و گفته که هر روز ما برنامه شپرک گوش میکنم و زمانی که برنامه خلاص میشه از پالی رادیو شاد و خوشحال میخیزم، مخصوصا روزایی که قصه دارین با ما بسیار خوش دیر میشه. اصلا نمیفهم چی تو شد که 15 دقیقه خلاص شد. بازم تشکر از برنامه خوبتن سلیم 10 ساله از مزار. تشکر سلیم جان، خوشحال هستیم که از برنامه شاپرک خوشت میایم. سلیم جان، بچه تیز و چالاک معلوم میشی عزیزم. یک قسمی گفتی که من قصه خیلی خوش دارم و خاطر همین پیامه که مقبولت امروز در برنامه با سراغ خاله جان قصه گو میریم. راستی سلیم جان، اگه پیشنهادی بر بهتر شدن برنامه داری حتما در پیامه که بعدی بر ما نوشته که.
سلام به همه اطفال قندل و دوست داشتنی. انشالله که جور و سلامت پالوی رادیو شیشتین و آماده هستین که قصه امروز بشنویم. اما قصه امروز ما نامش هست ماهی شکم طلا. حتما خوشتان میایه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. مرد ماهیگیری بود که هر وقت به دریا میرفت ریزه ها یا همون توتای نان شب قبل خودم منداخت به دریا تا پرنده ها و ماهی ها اونا را بخورن. بعد از او کار هر روزش که ماهیگیری بود و شروع میکرد. چند روزی بود که دریا طوفانی بود.
نه، مثل اینکه فایده نداره. هوا امروز هم بارانیست، رفتن به دریا فایده نداره زن.
میگم کاش که کارو کمایت تغییر میدادی مرد.
بر چی گپ میزنی زن؟
بر چی نداره، هر روز میری به دریا و با یکی دوتا ماهی پس میای، یم شد زندگی.
خب مادر جان، شاید دریا ماهی نداره.
دریا پر از ماهیست بچه قندم. من هم میفهمم پدرت چرا کم ماهی میگیره.
نباید تمکد، نباید. زندگی ما با سید دو تا ماهی هم پیش میره، باید خدا رو شکر کنیم.
خب اگه چند روز دریا طوفانی بود چی؟ مثلا یک هفته، باز وقت چه خاک سر خود کنیم؟
یک هفته؟ نه بعید است که یک هفته دریا طوفانی باشه.
پدر جان.
جان چی میگی؟
اگر کمک به کار دارین من حاضر هستم که شما دریا بیایم.
نه جان پدر، کمک کار ندارم. خب ما باید برم. خب ریزای نان آماده کردی ها؟
یعنی باز میخوای فقط بر انداختن ریزای نان به دریا بری؟
خب بله، خب بله، هم میرم از دریا خبر بگیرم، هم بر مایا و پرنده ها نان میپرتم. پرنده ها و مایا ریزای نانم میخورن، دعای ما میکنن زن.
آی از دست تو، تو هم دلت خشک به همه کارا.